بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: إن بعض الحوادث يكون إمكان وجوده بأن يكون موجودا في المادة، وبعض الأشياء يكون إمكان وجوده بأن يكون مع المادة لا فيها، فالأول كالصور الجسمية والثانية كالنفوس الإنسانية. این تنبیه یک استدراکی است در واقع برای قاعده‌ای که در فصل گذشته بیان فرمودند که هر حادثی مسبوق به ماده است. ظاهر اون بیان این بود که هر حادثی در ماده به وجود میاد و باید ماده وجود داشته باشه قبلا تا حامل امکان و قوه وجود او رو باشه. حالا میخوان استدراک بفرمایند که بعضی از حوادث هست که احتیاج به ماده قبلی دارد، اما نه اینکه در ماده به وجود بیاد، بلکه یک نوع معیتی با ماده دارد و تنها مصداقش هم نفس است، نفسی که تجرد داره. چون نفس وقتی به مرتبه تجرد میرسه فعل ماده دیگه نیست، صورت منتبع در ماده نیست، آنچنان نیست که صورت جسمانی یا صور نوعیه مادی منتبع در ماده هستند و هر جزئی از اونها منطبق است بر جزئی از ماده، البته جزء بالقوه شد. نفوس بسیط هستند، جزء ندارند، مکان ندارند، بنابراین نمیشه گفت وجودشون فعل ماده است، ولی به هر حال احتیاج به ماده دارن در حدوثشون و یک نوع معیتی با ماده دارن. برای توضیح این مطلب می‌فرمایند که بعضی موجودات هست علاوه بر این که هر ممکن الوجود یک امکان ذاتی دارد، غیر از اون هر موجودی که حادث باشد یک امکان استعدادی هم در خارج دارد. این امکان استعدادی یه وقت به این معناست که ماده‌ای مستعد است تا یک صورتی در او پیدا بشه و متقوم بشه به اون صورت. یه وقت نه به این معنا نیست، بلکه ماده مستعد است تا اینکه یک نفس مجردی به اون تعلق بگیره. حالا با همینجا باید عرض بکنم که میدونید درباره نفس نظرهای مختلفی بین حکما وجود داره. بعضی مثل افلاطونیان قائل هستند به اینکه نفس در ابتدای وجودش هم مجرد است و قدیمه. اونا اصلا این مبحث براشون مطرح نمیشه که نفس وجودش احتیاج به ماده داره. میگن نه، وجودش قدیمه، قبل از این که مواد بدنی هم مستعد بشه اون نفس وجود داشته در عالم خودش. این مبحث روی مبنای مشائین و روی مبنای خود صدر متعلق این مطرح میشه که مشائین قائلن به این که نفس مجرد است ولی حادث، منتها حادث است به حدوث بدن، وقتی بدن مستعد شد نفس مجردی به او افاضه میشه که تعلق میگیره به اون بدن و مدبر اون بدن خواهد. مرحوم صدر متعلق قائلن به این که نفس در ابتدا جسمانی الحدوث هست و تدریجا تجرد رو پیدا میکنه. بنابراین این مطلب روی مبنای مشائین و مبنای ایشون مطرح است، روی مبنای افلاطونیگین اصلا مطرح نیست. نکته دیگه این که ایشون روی نفس انسانی اینجا تکیه فرمودن، در صورتی که روی مبنای خود ایشون نفوس حیوانی هم تجرد دارن، بنابراین اونها هم ملحقن به نفوس انسانی و اونها هم وجودشون مع الماده است، نفل ماده. تنبیهون ان بعض الحوادث یکون امکان وجودهی، بحث درباره این بود که هر حادثی قبلا امکان وجود دارد و این امکان امکان استعدادی و یک امر عینی است طبق مبنای قوم. این امکان استعدادی که گاهی خود ایشون تعبیر میکنند بهش به امکان وقوعی، این امکان وقوعی در اینجاها غیر از اون اصطلاح معروفش، یا امکان واقع، این امکانی که یعنی در خارج وجودی دارد غیر از امکانی است که صرف اعتبار عقلی است، اون امکان ذاتی است که به ماهیت نسبت داده میشه. این امکان که حاملش ماده است، یه وقت امکان و وجود شیء فعل ماده است، یه وقت امکان و حدوث شیء معل ماده است. ان بعض الحوادث یکون و امکان و وجودی، همه حوادث امکان وجود را دارن قبلا، اما این امکان وجود دو جوره. یک وقت این است که به ان یکون موجودن فل ماده، منظور این است که امکان دارد که این حادث موجود شود در ماده. و بعض الاشیاء یکون امکان وجودی به ان یکون مع ماده، امکان دارد که این شی حادث شود و موجود شود همراه ماده و متعلق به ماده، نه اینکه فل ماده باشه. فل اول کصور الجسمیه، البته اعراض هم همینطورند، هر چیزی که وجودش فل جسم هست و احتیاج به مکان جسمانی، محل جسمانی دارد، وجودش فل ماده است. کصور الجسمیه و ثانیه کن نفوس الانسانیه، البته این سرکلامیشون صریح نیست در اینکه منحصر است به نفوس انسانی، به عنوان مثال ذکر کردن نفوس حیوانی هم روی مبنای خودشون همین حکم رو داره که اینها نفوس وجودشون فعل ماده نیستن بلکه معل ماده است، کما ستعلم فی علم النفس. حالا اینجا یک تعبیراتی دارن که اونها از اون اتقان کافی که از مثل سر متعلین انتظار میره بهرمند نیست. این تعبیرات میفرمایند که اون موجوداتی که امکان وجودشون فل ماده است و ماده حامل امکان و قوه وجود اونها هست، به صورتی که وقتی موجود میشن احتیاج به ماده دارند و منتبع در ماده هستند، اینها دو تا علت برای احتیاج به ماده دارند. ولی نفوسی که تعلق به ماده دارند ولی وجودشون فعل ماده نیست، فقط یک علت برای احتیاج به ماده دارند. اون علتی که نفوس احتیاج به ماده دارند، تعبیری که ایشون اینجا میفرمایند اینه که میفرمایند که نفوس چون مثل هر ذی ماهیتی در مقام ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست، در اینجا برای اینکه مرجح وجود پیدا کند یه چیزی باید باشه که بگیم چرا این موجودی که در همه ازمن نسبتش به وجود عدم علی‌السویه بود در این زمان حادث شد. یه مرجحی برای حدوث فی هذا الزمان میخواد. این هر ممکن هر حادثی چنین علتی را احتیاج داره. این جهت مشترک است بین نفوس و بین صور جسمانیه. همه اینها از لحاظ اینکه ماهیتشون متساوی نسبت به وجود و عدم هست، سوال میشه که چرا در این زمان خاص حادث شدن. پس مرجح وجودشون استعداد ماده است. در نفوس هیچی دیگه احتیاج ندارن، چون واجب در فاعلیتش تام است، جواد است، بخلی در افاضه ندارد، فقط وقتی مرجح وجود پیدا کند به او افاضه می کند. تعبیرشون اینه. این جهت در همه موجودات مشترک در همه حوادث، ولی حوادث مادی یک جهت دیگر هم برای احتیاجشون دارند، برای اینکه صورت اونها بدون ماده نمیتونه تحقق پیدا کنه، احتیاج دارد به ماده، اونم نه هر ماده ای، حاد ماده ای که مستعد برای وجود باشد. پس این صورت از اون جهتی که برای تشخصش احتیاج به ماده دارد، غیر از اون جهتی که بین همه حوادث مشترک است که یک مرجح الوجودی میخواد که از حد تساوی خارجش بکنه، غیر از اون جهت این جهت هم را میخواد که انسان این صورت چیزی است که باید در ماده تحقق پیدا کند و به اصطلاح قوم در تشخصش احتیاج به ماده دارد، گویی که ماده هم برای تعینش احتیاج به، برای تحصلش احتیاج به صورت داره، ولی صورت هم برای تشخصش احتیاج به ماده دارد، حسب تعبیراتی که مشایخ در اینجا دارند. بنابراین چون نفوس بیش از این یک بیش از یک علت برای حدوثشون نیست، این است که احتیاج به ماده دیگه برای تشخص ندارند، خودشون وجودشون متشخص است، منتها زمان حدوثش را استعداد ماده تعیین میکنه.
خب جدایی قبل نداشته. اگر قرار بود همینطور که صورت احتیاج به مادی داریم،
تا مادامی که مادی هست حکم سایر صور را دارید. این نفوس انسانی که روش تکیه می کنند منظورش این است که به حد تجرد رسیده باشه. وقتی به حد تجرد رسید دیگه مادی نیست، همون دیگه. پس نه، اون که حادث بوده نفس مجرد نبوده، اون که حادث شده نفس جسمانی بوده مثل نفس نباتی. بله، اون بحث در اونجاش نیست، در اون مرحله مرتبه ایست که به تجرد میرسه. این موجودی که در هنوزم که ایشون اثبات نکردن مسئله حدوث اینا قبل از باب نفس است، طبعا باید زمینه رو طوری مطرح بکنند که حتی المقدور با قوم جهت مشترک داشته باشه. هنوز که نگفتند که نفس جسمانی و حدوث است. این که میگن نفس انسانی، منظورشون اون وقتی است که نفس به حد تجرد رسیده، اون وقتی که وجودش فعل ماده نیست، معلومه. ان بعض الحوادث يكون، اینو که خوندیم، بله. و ثانیه که نفوس الانسانیه که ليس وجودها فی الماده ولكن مع الماده كما ستعلم في علم النفس، و الماده تو هی المرجحه لوجود النفس على عدمها. این تعبیرات که از میکنم خیلی رسانی است. اگر مثلا اینجور فرموده بودند که مرجحه لوجود النفس فی هذا الزمان دون سایر الازمنه، باز بهتر بود. این که میفرمان ماده ترجیح میده وجود نفس را بر عدمش، اونی که ترجیح میده وجود را بر عدم علت فاعلی است نه ماده. ماده است که ترجیح میدهد وجود نفس را بر عدم. منظورشون اینه که یعنی وجود فی هذا الزمان دون سایر ازمنه. از کل ما هو ممکنه، اینا دیگه باز چیزهایی است که ضعف کلام را بیشتر میکنه. از کل ما هو ممکنه الوجود فقوته على الوجود والعدم سواء، هر ممکن الوجودی نسبتش به وجود عدم على السویه است. فیجب ان یکون له سبب مرجح یمیله الى احد الطرفین، غیر از ماهیتش باید سببی داشته باشه که او را ترجیح بده به طرف وجود یا به طرف عدم. علت العدم ترجیح میده او را به طرف عدم، یعنی عدم العله، و علت الوجود او را مایل میکنه به طرف وجود. اون علتی که مایل میکنه در حقیقت همون علت فاعلی است. باز دوباره اینو تعلیل میکنن به یک بیانی که اخفا هست از خود مطلب. لان الواهبه جواد یکفیه اقل مرجح یخرج الشیء عن الحد مشترکه بین الوجود و العدم. چون خدای متعال که جواد است، بخلی نداره، برای او کافی است که یک مرجحی داشته وجود شی تا اینکه اون را ایجاد کند. و یک فیل وجود مرجح استعداد الماد، یک فیه اقل مرجح یخرج الشیء عن الحد المشترکه بین الوجود و العدم. چون هر ماهیتی در حد استواء بین وجود و عدم است، برای خروج از این حد اقل مرجحی که وجود داشته باشد دیگه واجب افاضه می فرماید. فتبین لک ان الماده علت لوجود نفس علی هذا الوجه لا غیر، ماده فقط به همین جهت که اون را از حد استوا خارج کند علت است، نه از جهت دیگه. بخلاف ماده نسبت به صور جسمانی که یک جهت دیگری هم دارد که حالا باز اینا توضیح میده. از المادتو یحتاج الیها لوجهین، ماده محتاج الیه هست، مورد احتیاج هست به خاطر دو جهت. یک جهتش مشترک است بین همه حوادث، یک جهتش اختصاص دارد به صور جسمانی. احدهما، یکی از عللی که ملاک احتیاج به ماده هست این است، لأن یتقوم بها الموجود و انها. علت احتیاجش این است که چیزی که از ماده ناشی می شود تقوم پیدا کند بالماده. در موجودات جسمانی گفته می شه که ما چهار تا علت داریم، علت ما به، ما علت ما فیه، علت ما له و علت ما انه. ماده رو میگن علت ما انه الوجود است. صور جسمانی احتیاج دارند به ماده ای که انحل وجود است و از این وجود ماده که موجودی پدید میاد متقوم به این ماده خواهد بود. پس یک جهت احتیاج به این است که یتقوم بها الموجود و انها، اون موجودی که از ماده ناشی می شود تقوم پیدا کند به خود ماده. و هذا لیس لنفس نطقیه، نفس ناطقه یا نفس مجرد اینجوری نیست که تقوم داشته باشه به ماده. و ثانی، پس این جهت اول اختصاص داره به صور جسمانی، اما جهت دوم نه، مشترک بین صور جسمانی و نفوس. و ثانی لان یرجه وجود الشیء علی عدمه، بلا اینکه رجحان پیدا کند وجود چیز بر عدمش. که از کدام تفسیرش این است که بگیم لن یرجه وجود الشیء فی زمان خاص. ول محتاج الیها من الماده فی النفس هو هذا، اون جهتی که مورد احتیاج به ماده هست در مورد نفس این جهت دوم است. فل ماده تو بالحقیقه للحوادث لان یحمل امکان الوجود، پس اون چه علت مشترک هست و همان است که ملاک احتیاج اصلی است. چون اگر یه جهتی بگیریم در یک جا هست در یک جا نیست، معلوم میشه که این علت اصل احتیاج نیست. و الا میبینیم نفس هم احتیاج به ماده دارد ولی اون جهت متقوم به ماده نمیشه، پس علت اصلی اون حیثیت تقوم نیست و الا مشترک بود در مورد نفس. علت اصلی این که ماده احتیاج مورد احتیاج هست همین است که حامل امکان شی باشد، یا به عبارت دیگر مرجح وجود شی علی عدمه فی زمان خاص باشد. لیرجه وجود و ممکن الوجود علا عدمهی، این عبارتی بعدی عبارت بسیار مغشوشیه و خیلی به زحمت باید درستش کرد. ثم هذا الامر الممکن، گفتیم علت اصلی احتیاج به ماده این است که ماده حامل رجحان و شیء علا عدمه هست، یعنی با استعدادی که پیدا میکنه مرجح میشود که این حادث در این زمان حادث شود نه در زمان دیگری. مطلب اینه که حالا این امری که بناس حادث بشود و ماده حامل امکانش هست دو جوره، یه وقت موجودی است که متقوم به ماده میشه و ماده یکی از علل وجودش به حساب میاد، یه وقت هست نه، فقط یک نفع تعلقی به ماده خواهد داشت، دیگه ماده از علل وجودش به شمار نمیره. اگر صورت باشد یک جهت دیگر احتیاج هم به ماده خواهد داشت. اما عبارت اینه ثم هذا الامر الممکن هو صورت، این تعبیر اینه، در صورتی که علی کل حال صورت نیست، مگر صورت را به یک معنای عام می بگیم که شامل نفس هم بشه، بگیم پس علی حال اون چه در ماده یا با ماده پیدا می شود یک نفس عنوان صورت را برای ماده دارد، یعنی ما بهی فعلیت و شی، صورت به معنای عامی که در مورد نفس هم به کار میره. چون در کتاب نفس هم ملاحظه فرمودید در تعریف نفس دو جور گفتند، یکی کمال اول جسم طبیعی، یکی هم گفتند صورت خاصی برای جسم طبیعی که منشأ حرکات ارادی و اینها باشه، حرکات مختلف باشه. به هر حال تعبیر صورت را هم در مورد نفس به کار بردن. اصلا یه بحثی شده که آیا ما جنس نفس را صورت قرار بدیم بهتر است یا کمال قرار بدیم بهتره. این هم میشه اینجا توجیه کرد که پس اون چه وجودش امکان دارد و این امکان در ماده هست علی حال صورتی است. صورت به معنای عامش که عرض کردم شامل هم صور جسمانی میشه هم شامل نفس. فبان فی بعض صور، عبارت اینجوری است، فبان فی بعض صور انها توجد فیها، خیلی بعید از سر متعلق که اینجور بنویسن و احتمال قوی داره که تصحیف در نسخه باشه. سلام علیکم. پس از آن جهتی که بعضی از صور این خصوصیت دارند که توجد و فعل ماده، همه صورت ها امکان حدوثشون قبلا در ماده هست، اما بعضی از این صورها توجد و فعل ماده هستن، یک جهت دیگری برای احتیاج هم خواهد بود. فبأن فی بعض الصور انها توجد فیها، پس از اون جهتی که در بعضی از صورتها این خصوصیت هست که اون صورت وجودش فعل ماده هست، فیحتاج الیها لمعنیین، چنین صوری احتیاج به ماده دارند به دو جهت. ولی اگر همه به جای همه اینها این بود، ثم هذا الامر الممکن اذا کان صورتا فیحتاج الی، مسئله تمام بود. چنین صوری که وجودشون فعل ماده هستند به دو جهت احتیاج به ماده دارند. احدهما للحدوث، این جهتی است که مشترک است بین همه صور، خواه نفس باشند و خواه صور منتبع در ماده باشند. و ثانی هما لأن یتقوم بها وجود الصوره، علت دوم که اختصاص داره به بعضی از صور این است که اینها متقوم به ماده هستند، پس باید ماده‌ای باشد تا به اونها تقوم پیدا کنه. و اما نفس الانسانیه فإنما یحتاج و تحتاج باید باشه. نفس انسانی یا هر نفس مجرد دیگری احتیاج به ماده دارد، للحدوث فقط، دیگه به خاطر اینکه تقوم به ماده پیدا کند نیست. و زیادت و تحقیقی حاصل معنا و حل و شبهتی فی سببیت الماده لنفس مما سنذکره فی باب بیان بقائها بعد الموت، اون جایی که ما درباره حقیقت نفس و کیفیت بقایش بعد الموت صحبت میکنیم، اونجا خواهیم گفت که ماده چه نفس سببیتی برای نفس دارد. اگر سببیت مقوم داشت، هیچگاه نفس نمیتونست بدون ماده تحقق پیدا باقی بماند. چون نفس میتواند بدون ماده باقی باشد، معلوم میشه که ماده سببیت در تقوم نفس ندارد. اونجا بحثش مفصل خواهد. خب تا اینجا گفتیم که حوادث احتیاج به ماده دارند که یا در ماده موجود شوند یا مع الماده. اما اگر چیزی نه در ماده موجود است و نه مع الماده، نه منتبع در ماده است و نه متعلق به ماده، چنین چیزی احتیاج به ماده هم نخواهد داشت. و علم ان المفارق المحض، اگر چیزی مفارق محض باشه، یعنی نه موجود فعل ماده باشد و نه متعلق به ماده، هیچ کدام از اینها نشد، چنین موجودی لا امکان له به حسب الواقع، یعنی امکان وقوعی، امکان استعدادی نخواهد داشت. این از همون تعبیراتی است که عرض کردم، به حسب الواقع که میگن یعنی امکانی که منشأ انتزاعی خارجی دارد، نه امکان ذاتی که فقط اعتبار عقلی است. امکان خارجی یعنی امکان استعدادی ندارد. و الا اگر مجردات محض هم امکان استعدادی میداشتند، خب باید ماده باشد قبل از اونها که حامل اون امکان باشد، و الا لکان لوجودهی حاملون. پس امکانی که در مورد مجرد گفته میشه چیه؟ انما امکانه اعتبار صرف یعتبره ذهن، فقط یک اعتبار عقلانی است که عقل این اعتبار را میکند. عند ملاحظه ماهیت کلیت له، وقتی در نظر میگیره که موجود مجرد هم ماهیتی دارد، از باب اینکه کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود، وقتی اعتبار ماهیت برای مجرد تام میکند، مقام ماهیت مقامی است که لا استواست نسبت به وجود و عدم، پس ممکن الوجود است، صفت امکان را ازش انتظار می‌کند. فیجد نسبتها الی الوجود بالامکان، چون هر ماهیتی نسبتش به وجود و نسبتش به عدم هر دو بالامکان است. کمامر فصل فی ان الفعل مقدم علی القوه، می‌فرمایند در بحث سابق ما گفتیم هر حادثی مسبوق به ماده است. بسیاری از اشخاص و از جمله بعضی از حکمای سابق یونان چنین پنداشتند که هر موجود مادی که مسبوق به ماده باشد، معناش این است که هر فعلیتی مسبوق به قوه است، چون ماده حامل قوه شیء است، و حتما باید قبل از حادث تحقق پیدا کنه، پس همیشه قوه مقدم بر فعل خواهد بود. و در این زمینه اقوالی هست که اشاره می کنند به خلاصه این اقوال که در شفا مفصلتر بیان فرمودند. بعد بفرمایند که این مطلب صحیح نیست، قوه فقط در یک جهت مقدم است بر ماده زمانن، ولی بر فعلیت، ولی فعلیت جهات متعددی دارد برای تقدم بر قوه، هم تقدم بالعلیه دارد، هم تقدم بالتعب دارد، هم تقدم بالشرف دارد، هم تقدم بالحقیقه و هم حتی تقدم بالزمان هم به یک معنا دارد. پس قوه تنها تقدم به زمان دارد بر بعض فعلیات در بعضی از مقایسات، و اون وقتی است که ما قوه شی را با فعلیت خودش بسنجیم، بگیم مثلا نطفه ای که قوه این را دارد که انسان شود طبعا مقدم است بر خود انسان، بذری که قوه این درش هست که به صورت گیاهی در بیاد این زمانا مقدم است بر خود گیاه، هسته درخت، نهال درخت مقدم است بر خود درخت. این تقدم فقط زمانی هست برای قوه نسبت به فعلیتی که براش در خود این ماده حادث شود بعدن. اما از یه جهت دیگه حساب بکنیم، فعلیت حتی زمانن هم تقدم بر قوه دارد، برای اینکه تا یک فعلیتی نباشد حامل قوهی نخواهد بود. یک موجود جسمانی که الان صورت جسمانی دارد، این بالفعل موجودن، این امری که بالفعل موجودن درش قوه وجود دیگری پدید می آید، یعنی استعداد این را پیدا می کنه که در زمان دیگری تبدیل به شی دیگری بشه. اون قوه بعداً در این موجود بالفعل پیدا میشه و نسبت به اون قوه این فعلیت حتی تقدم زمانی هم دارد. البته این در بعض مقایسات، یعنی فعلیت هاذا شی نسبت به قوه برای شی دیگری تقدم زمانی. از این که بگذریم، چهار نوع دیگه تقدم برای فعلیت نسبت به قوه ثابت میشه. اولش تقدم بالعلیه است، برای اینکه وقتی ما مفهوم علیت رو به معنای عام مش در نظر بگیریم، علت ما بی مایتوقف علیه شی است. اگر ما دو چیز رو در نظر بگیریم که احدهما توقف بر دیگری دارد، متوقف میشه معلول و متوقف علیه میشه علت. خب اگر بخواهد قوه ای در خارج وجود پیدا بکند، قوه آیا ممکن است بدون اینکه هیچ فعلیتی همراهش باشه تحقق پیدا بکنه؟ قوه قوه محض است، هیچ وقت فعلیت نداره، خودش فعلیتش را مرهون و مدیون یک فعلیت دیگری است که همراه او تحقق پیدا میکنه. و در حقیقت اصلا نسبت دادن فعلیت به قوه یک نسبت بلعرز است، و همونطور که معروفه فعلیت القوه انها لا قوه لا فعلیت لها، هیچ فعلیتی ندارد ذاتا. پس اگر فعلیتی به قوه نسبت داده بشه، این بلعرز، فعلیت در حقیقت مال اون صورتی است که در این ماده تحقق پیدا کنه. تا اون فعلیت نباشد ماده قوه هم نخواهد بود. پس فعلیت علیت دارد برای پیدایش قوه، پس تقدم دارد بل قوه بل علیه، ولی اون که زمانن مقارن هستن، ولی فعلیت تقدم بر قوه دارد به خاطر اینکه قوه احتیاج به فعلیت. این یک نوع علیت است، البته علیت تامه نیست، ولی علیت است. البته اگر فعلیت را به معنای یعنی خیلی وسیعی در نظر بگیریم که شامل ذات واجب تبارک و تعالی بشه، از اون جهت دیگه تقدم مطلق خواهد داشت، یعنی علت تامه از ذات واجب برای پیدایش کل عالم و از جمله حیوان. علی این حال یک نحو تقدمی برای فعلیت بر قوه از قبیل تقدم فعلیت تقدم بالعلیه ثابت میشه، برای اینکه قوه احتیاج دارد به فعلیت. این یک نحو تقدم دیگه تقدم به طبع است. تقدم به طبع در اونجایی است که ما وقتی بخوایم ماهیت یک شیء را تعقل بکنیم، در مقام ماهیت و تقرر ماهویش هم احتیاج به چیز دیگری داره. علیت در حقیقت مال مقام وجود، مقام جعله، ولی علیت به طبع مال تقرر ماهوی است. ما ماهیت شیء را که در نظر بگیریم که احتیاج به اجزاء خود ماهیت دارد، اجزای اون ماهیت تقدم به تبع دارن بر ماهیت.
علت ناقصه
بر معلول خودشو
به تبع
نیست. که علیت رو معنای عامش در نظر بگیرن که شامل علل ماهیت هم بشه. اینا های بحث هایی است که باز در باب علیت حل بشه. که آیا علیت حقیقتا در وجود است یا در باب ماهیت هم به معنا علیت میتونیم داشته باشیم. اگر البته اصطلاح قوم اینه که در باب ماهیت هم علت داریم. و اون وقت اجزای علت را علت ناقصه میدونن، هر یک از اجزای علت، اجزای ماهیت را علت ناقصه میدونن برای پیدایش خود ماهیت.
اسم اصطلاح دیگه‌ای براش به کار
میبرن،
تجوکر
میگن مثلا. این اصطلاح جدیدی است که بعداً پیدا شده. تا در اون اصطلاح شایعی که بین همه و کما هست تقدم به تجوهر مطرح نبوده. تقدم به تجوهر در همون تقدم به تبع گنجانی نمیشد. چند تا اصطلاح است که بعداً پیدا شده. تقدم دهری که میره داماد اصطلاح کرد، تقدم بالحقیقه و بالحقی که خود صدر متعلقین درست کردن، یعنی اصطلاحشان جعل کردن یا کشف کردن، و یکی هم تقدم به تجاهره. این اول متأخرینه. تقدم به تب به طور کلی تقدم علت ناقصه بر معلول حتی در باب ماهیات. و فرقش با تقدم بالعلیه این است که تقدم بالعلیه بل در مرتبه وجود و تحقق است، اون در مقام تقرر ماهوی هم حتی در ذهن هم تقدم دارد اجزاء ماهیت بر خود ماهیت، با اینکه زمانن یکی هستن با هم تصور میشن ولی اجزاء تقدم دارند بر اجزاء ماهیت در عقل، در ظرف عقل تعقل. این از این لحاظ هم ما میتونیم بگیم که فعلیت تقدم دارد بر قوه. چرا؟ برای اینکه در قوه در واقع چون یک مفهوم متضایفی است، یعنی ذات الاضافه هست، توش طرف دیگر هم باید لحاظ بشه. باید بگیم قوه بر هازش شی، استعداد لحاظش شی. این مفهوم اضافه توش هست. اون شیئی که این قوه اوست اون چیه؟ اون یه فعلیتی است. تا ما اون فعلیت رو تعقل نکنیم نمیشه بگن قوه هازه شیء. کدوم شیء؟ قوه تنها رو اگر صرف نظر از ما یستعدله در نظر بگیریم اصلا مفهومن تقرر پیدا نمی کنن. پس به تبع فعلیت تقدم دارد بر قوه، برای اینکه عقل هم قوه را بدون فعلیت نمیتونه اصلا مفهومش رو تعقل بکنه. البته اینجا در این روی این تکیه نمی کنیم که قوه خودش مفهوم ماهوی است، خودش بحث دیگری است که آیا قوه اصلا ماهیت داره یا نه. ولی به همون ملاکی که تحقق تعقل ماهیات متوقف است بر تعقل اجزایشون، اینجا هم میبینیم که تعقل قوه متوقف است بر تعقل فعلیتی که این قوه مال اون فعلیت است. پس فعلیت تقدم دارد به تبع بر قوه. این هم یکی قسم از تقدم. یکی هم تقدم به شرف که خب پای کمال نقص وقتی در کار بیاد، اگر ما وجود را با عدم بسنجیم وجود شرف دارد، و اگر وجود کامل را با وجود ناقص بسنجیم وجود کامل شرف دارد بر وجود ناقص. فعلیت را با هر قوه که بسنجیم فعلیت کامل تر از قوه او است. حالا قوه یا یک امر عرضی است، استعدادی است درش ماده، یا خود ماده است که یک جوهر ضعیفی است، و به هر حال فعلیت قوی تر از قوه است. بنابراین تقدم به شرف دارد بر فعلیت، تقدم به شرف داره بر قوه. این جهات ها، این سه تا اصطلاح مشترک بین قوم هست. یعنی مشایین همین اصطلاحات رو دارن و طبق همین اصطلاحات میتونن فعلیت را مقدم بدونن بر قوه، به اضافه این که بعضی فعلیت ها زمانن هم تقدم دارن بر قوه. این میشه چهار تا. یک قسم دیگه تقدم را سر و متعلقین خود ایشون ابتکار کرده، البته دو نوز چیز را تقدم را ایشون ابتکار کردن، ولی یکیش اینجا محل حاجته. یکی تقدم بالحقیقه و یکی تقدم بالحق. در مورد تقدم بالحقیقه میفرمایند که ما اشیایی داریم، دو شیء را مثلا در نظر میگیم که هر دو متصف به یک صفتی میشن، ولی یکی حقیقتا متصف است، یکی مجازن، یکی ذاتن متصف است، یکی بالعرض. قدر مشترک بین اینها اصل و ثبوت است، ثبوتی که مشترک بین حقیقی و مجازی است، مشترک بین ذاتی و عرضی است. اون جایی که ما دیدیم یک شیء، دو شیء، هر دو متصف میشن به یک عنوانی، به یک صفتی، و این صفت در یکی حقیقی است و در دیگری مجازی، در یکی ذاتی است در دیگری بالعرض، اون چه به ذات و بالحقیقه است تقدم بالحقیقه دارد بر اون چیزی که مجازن متصف میشه. در اینجا ما میبینیم که قوه اصلا وجود پیدا کردنش در سایه فعلیته. اگه فعلیتی نباشد قوهی وجود نخواهد داشت. اصلا قوه در واقع نمیشه گفت وجود حقیقی مجاه منحاز از یک فعلیت داره، بلکه قوه یک امر عقلانی است که عقل از موجودات، بعضی موجودات بالفعل انتزاع میکند. اینجا تعبیرات ایشون خیلی قابل دقت هست، یعنی از سایر کلماتشون، از بسیاری از کلماتشون طبق ممشای قوم برای هیولا یک جوهریت منحازی از صورت استظهار میشه، ولی از بسیاری از تعبیرات سر متعلقین برمیاد که ایشون برای هیولا یک جوهر مستقلی در مقابل صورت قائل نبوده. گاهی تعبیر میکنند به اینکه یک امر تحلیلی است، گاهی میگن که وجود مستقل ندارد، وجود ذلی است نسبت به صورت، گاهی میگن یه امر عدمی است اصلا. و این تعبیرات خیلی اقرب به حقیقت هست و در واقع مبنای این میشه که ما برای هیولای وجود حقیقی قائل نباشیم. علی ای حال وقتی ما این را در نظر بگیریم، ببینیم که صورت فعلیت متصف میشود به وجود به ذات و قوه متصف میشود به وجود در سایه فعلیت، چون اصلا وجود با فعلیت مسابقه، هر چیزی وجود دارد از اون جهتی که وجود دارد بالفعل وجود دارد. پس قوه هم باید بگیم، حیولا هم بگیم، اگر وجود دارد یعنی بالفعل وجود دارد، اما این فعلیتش همون فعلیت صورت است، خودش فعلیتی ندارد. پس در واقع نسبت دادن فعلیت یا نسبت دادن به ثبوت و وجود حقیقی به حیولا یه امر بلعرضی است، به ذات این فعلیت مال صورته. پس فعلیت تقدم دارد بر حیول، بر قوه تقدمن بالحقیقه. این تقدم بالحقیقه معناش این نیست که در هر دو مورد حقیقی است، نه، یکیش حقیقی است یکیش مجازی. اونی که حقیقی است تقدم بالحقیقه دارد بر اون چه مجازی است، اون چه ذاتی است تحقق تقدم بالحقیقه دارد بر اون چه بالعرضه است. منظور از تقدم بالحقیقه این نیست که حقیقت در هر دو مشترک. پس مجموعاً فعلیت تقدم خواهد داشت بر قوه به پنج جهت، ولی قوه تقدم دارد بر بعضی از فعلیت ها به یک جهت فقط، اون تقدم زمانی. فصلون فی ان الفعله، یعنی فعلیت، مقدمون علی القوه. ان الفصول الماضیه اوهمت ان القوه متقدمتون علی الفعل مطلقا. ظاهرا نظرشون به همین است که گفتیم کل حادث فوق مسبوق بالماده یسبقه مادتون یحتمل امکانها. این ایهام این میکنه که ما یک سبقی بیشتر نداریم، اونم سبقی است که مال ماده است قبل از فعلیت شی. این ایهام است در واقع از این قاعده که ماده مطلقا سبق دارد بر فعلیت. و هازا مذهب اکثر ناس و جلهم، بیشتر مردم اینجور خیال میکنن وقتی قوه و فعل رو با هم میسنجن، میگن، خیال میکنن که حتما باید بگیم این قوه است که تقدم دارد بر اون فعلیتی که بعدن میآید، و دیگه قبلیت و بعدیت همینه دیگه، چیز دیگری در اینجا مطرح نیست. حیث و زعم ان الماده قبل از سوره و الجنس قبل الفصل و لا نظام العالم قبل نظامه و ماهیت الممکن قبل وجودهی. اینا در موارد مختلفی است که تقدم و تأخر مطرح میشه. اینا خیال کردن که همیشه ماده است که مقدمه بر صورت است، جنس جنس است که قبل از فصل مقدمه بر فصل است، لا نظام است که مقدمه بر نظام است. این طبق بعضی از مبانی سابقین از فلاسفه که میگفتن عالم در ابتدا بدون نظام به وجود بوده، اجزای پراکنده‌ای که حرکت نامنظمی داشتن، شبیه بعضی از تئوری‌هایی که امروز در پیدایش عالم هست که توده گازی بود که جهت حرکت مشخصی نداشت و اجزایش به طور نامنظم حرکت می‌کرد. پس لا نظام تقدم دارد بر نظام. و ماهیت الممکن قبل وجودی، قبل هو غلطه. فکر کردن که بین ماهیت و وجود اگر ما تقدم و تأخری لحاظ بکنیم باید بگیم ماهیت مقدم است بر وجود، باید ماهیتی باشد تا علت به او وجود بدهد، اینجور تصور میکنه. ولی سلام رو کذار. و شیخ حکاف الشفائه مذاهب اقوام زعمو ان القوت قبل الفعل. در شفا شیخ اقوال مختلفی را در این باب نقل کرده که همه اونها این معنا را ازش استشمام میشه یا درش تصریح داره، برای اینکه قوه مقدمه بر فعلیت. و هم تفرقوا فی هذا فرقا و تحزبوا احزابا، در این باب به فرقه ها و حزب هایی منشعب شده. این حالا خلاصه کلام شیخ است. فمنهم من جعل للهیولا وجودا قبل السوره. خیال کردن که هیولا یه چیز مبهمی، یه چیز دلمه بیشکلی است که اول وجود داشته در عالم، هیچ صورتی نداشته. تصوری که از هیولا داشتن یه همچی چیزی بوده، یک شیء بی صورتی که مثلا فرمید همینطور مثل یک گازی که آدم تصور میکنه در هوا که هیچ صورت خاصی نداره، بستگی داره به اینکه شرایط خارجی شکلی بهش بدن، عوامل خارجی موجب میشه که شکل پیدا کنه، خودش بیشکل است. اینا خیال میکردن که هیولا یه همچی چیزیست، یه چیز مبهم کمرنگ مثلا لطیفی هست که صورت معینی نداره، بعدها صورتی درش پدید اومد. اون وقت اینجور فکر کردن، یک بیان افسانه مانندیست که مثلا انسانهای یک کسانی پیدا شدند و خواستند که در این هیولا صورتی ایجاد کنند و نظامی بهش بدن و اینا، و ازشون نیومد و بعد خدایان دخالت کردند و به این هیولا نظامی بخشیدند و صورتی، صورتهای معینی بهش حفاظه کردند. این یک حرف افسانه است. من جعل للهیولا وجودا قبل السوره ثم البسها الفاعل کسوت السوره. اول بدون صورت وجود داشته، بعد جامعه صورت را فاعل بر او پوشانده، اما ابتداءن یا همینجوری دنگش گرفته که صورتی به ماده بده، اول دا اندعا هو الی، یا یک انگیزه ای پیدا کرده که صورتی بده، احتیاجی داشته بهش یا انگیزه دیگه ای پیدا کرده. کما ظنه بعض عامه القدما فقال ان شيئا كان نفس وقع له فلتت ان اشتغل بتدبير الهيولا وتصويرها. یه موجودی مثل نفسی، این براش پیش آمد، دنگش گرفت که به تدبیر هیولا بپردازه. دیدین یه هیولا وجود داره و شکل و صورت خاصی نداره، خواست که این را دستکاری کند و یک نظامی بهش بده. فلم یحسن تدبیر و تصویر، بلد نبود که درست صورتی بهش ایجاد بکنه درش و تدبیر صحیحی بکنه. فتدارکه الباری، اینجا خدا تدارک کرد و جبران اون نقص او را کرد و صورت خوبی به این هیولا بخشید. فاحسن تصویرها. این افسانه است که در از قدمای یونان نقل شد. منهم من قال ان هذه الاشیاء كانت في الازل تتحرك بتباعها حركتا غیر منظمه، نمون ذرات زیمقراتیسی است که اجزای لایتات جزا در خارج بودند و اینا مشغول حرکت‌های بی‌نظمی بودند، بعد برخوردهای بین اینا پیدا شد، تدریجا نظمی به خود گرفت. یا مثلا خدا در اونها تصرفی کرد و نظمی در اونها به وجود آورد. ان هذه الاشیاء کانت فی الازل تتحرک به تبائها، به مقتضای طبع خودشون اینا داشتن حرکت میکردن، اما حرکتی که نظمی نداشت، حرکتن غیر منظمتن یا منتظمتن. فاعان الباری طبیعتها، اینجا اعان هل باری هست، از نظر عبارت و ادبی خیلی جور در نمیاد، اگر اعانه باشه از نظر ادبی اصلاح میشه، ولی باز از معنا خیلی باز دلنشین نیست. فاعان هل باری، اعان الباری طبیعتها، یعنی خود طبیعتش حرکت منظمی نداشت، خدا به این طبیعت کمک کرد، یه عامل دیگری هم زمیمه شد به عامل طبیعی، اون وقت نظم پیدا کرد. در واقع اون چرا خدا به عالم بخشید همون نظم بود. فاخرجها من لا نظام الى نظام، از اون حالت بی نظمی خارجش کرد و نظامی بشنا. این هم یک قول که ظاهرا همون قول زیمقراطیس منظوره. بله، اینا نفس و اینا را جزء جهان را هم جهان مادی حساب میکنه، و خدا هم بوده خود، بلکه اینا غالبا اینجا حالا حسن تعبیر کردند و الباری و اینا به کار میبرند، ولی اونا میگفتن خدایان. بله، یا یک خدای خاصی را مثلا اسم میبردن که فلان خدای این کار را کرد، اونا دیگه جدا از سوق ربوبی حساب میکنه. و من هم من قال ان القدیمه هو الظلمه او الهاویه او خلعون غیر متناهن لم یزل ساکنن، اون چه همیشه بوده یک ظلمتی، یک گودالی، یک خلع نامتناهی، تعبیرات مختلفی کرد، یه همچی چیزی بود و این همطور یک نواخت و ساکن و آرام بود و بعد حرکت درش بدید آمد. این هم یک نوع تقدم قوه بر فعل است، چون حرکت نداشت، امکان الحرکت داشت، پس قوه مقدم است بر فعل، کما اینکه اون لا نظام قوت و نظام است، مقدم است بر نظام. یا صورتی که حیولا بدون صورت خاصی بود، اون قوه بود، مقدم است بر فعلیت. اینا را همه را یک نحوی تطبیق می‌فرماید بر تقدم قوه بر فعل. قول دیگری من هم من قال بالخلیط الذي يقول به انکساغورس، یه قولی را نسبت دادن به انکساغورس که اون معتقد بوده که تمام اشیاء عالم یک حالت اجمالی دارند، یه حالت تفصیلی، یک حالت بروزی دارند، یه حالت کمونی، در هر موجودی سایر اشیاء هم کامن هست منتها بروز نداره. این نظریه است در مقابل اون نظریه ای که عناصر اولیه قائل بودند که از هم کاملا منفکند و قابل تبدیل به همدیگه ذاتن نیستند مگر اینکه کائن فاسد بشه. این میگفتن هم مثلا در آب اینجور نیست که آب یک عنصری باشه کاملا مجزای از خاک، نه، در آب هم ذرات خاکی وجود دارد منتها در حالت کمون است. وقتی آب است اون جنبه آبیش بروز پیدا میکنه، ولی جنبه خاکیش در نهادش هست. برعکس وقتی خاک هست باز تو خاک هم آب وجود داره منتها در حالت کمون، فعلا جهت خاکیش بروز دارد. میگه در هر موجودی شما فرض کنین اشیاء دیگه هم کمون دارن. این توهم، این تصور از اینجا پدید اومده که مثلا میگن که سنگی را که ما اینجا میبینیم این یهو تلاقی پیدا میکنه، سنگی چخماق مخصوصا، و ازش آتشی میجه. خب اول که ما سنگا نگاه میکردیم توش آتشی نبود، یه جسم سرد عرض کنم ثقیل سفت محکمی بود، بعد این سنگ که به هم میزنیم سنگی چخماق میبینیم آتش از توش در میاد. یا حتی درختانی هستند مثلا توی جنگل یهو آتش میگیرن، از واسهشون آتش میاد، از جای آتش نمیاد در دهاد اینا، از تو خودشون در میاد. پس معلوم میشه که این اجسام اینجور که ما خیال میکنیم یک چیز مشخصی هستند و چیز دیگه در درونشون نیست، اینجوری نیست، اینا چیزای دیگه هم در درونشون هست منتها تحت شرایطی یکی از اینها بروز پیدا میکنه، سایرین کامن هستن. یه همچون تئوری را این انکسابورس داشت. این را شیخ تطبیق میفرماید بر قوه و فعل. میگه اون وقتی که اینها در حال کمونن، قوه این را دارن که بروز پیدا کنن. پس این قوه تقدم دارد بر بروز. هر چیزی قبل از اینکه بروز پیدا کند در حالت کمون بوده، پس کمون قوه ایست که مقدم است بر بروز. من هم من قال بالخلیط، منظور از خلیط یعنی همه چیز با هم مخلوط، اون فرضیه‌ای که انکساورس قائل شد. و ذلک لانهم قالوا ان القوه قبل الفعل كما في البذور والنطف و في جميع ما يصنع. بذور چه به ذال خونده بشه، به چه زای، همون بذر دانه هست. البته به زای وقتی خونده میشه در بذرهای خاصی اطلاق میشه، کنه و اخصه. برحال دانه قبل از اینکه تبدیل به گیاه بشه این قوه اون را دارد. گیاه در این دانه کامن است، بعد بروز پیدا میکنه. میگن دانه گردو توش درخت گردو کمون داره، از همین، از جای دیگه که در نمیاد. بالاخره پس معلوم میشه این درخت گردو تو این دانه بوده که حالا در اومده و به این صورت شده، منتها اون وقت به صورت کمون بوده، حالا به صورت بروز پیدا کرده. بار دیگه دوباره اون درخت گردو کامل میشه اون وقتی که به صورت باز میوه گردو در میاد. باز توی این میوه درخت گردو کمون داره، حالا گردو بودنش بروز پیدا کرد. فنقول، اینها همه حرفایی است که نادرست است که قوه را مطلقا مقدمه بر فعلی میدونستن. علا انها مختلف، ما میگیم قوه در یک مورد تقدم زمانی دارد، در یک بخش از موجودات تقدم زمانی دارد بر فعلیت، و الا در سایر جاها غیر از این حیثیت فعلیت همیشه تقدم بر قوه دارد. به انها امرت تقدم ان الحال فی الامور الجزئیه من الکائنات الفاسده. در امور جزئی در عالم کون و فساد ما وقتی ملاحظه میکنیم، بله، قوه تقدم زمانی دارد بر فعلیت، یعنی یک قوه خاص تقدم بر یک فعلیت خاص دارد. اما مطلق القوه را وقتی با مطلق الفعلیه ما در همین عالم کون و فساد هم ملاحظه بکنیم، دیگه تقدم زمانی هم نخواهد داشت، برای اینکه یک زمانی نبود که قوه محض باشد و هیچ فعلیتی نباشد. پس حتی کلی را ما وقتی حساب بکنیم، کل قوا را با کل فعلیت ها، نمیشه گفت که تقدم زمانی هم دارد. مثلا به عنوان نمونه کلحال فلمنی ول انسان، نطفه را با انسان وقتی حساب بکنیم، بله، این تقدم زمانی دارد، یک امر جزئی نسبت به فعلیتی که بعدا در خود این قوه حاصل میشه. من ان للقوه المخصوصه تقدم علی الفعل، قوه خاص نسبت به فعلیت خاص تقدم دارد به زمان. اما این یک چیز مهمی نیست، تقدم به زمان چندون اهمیتی ندارد، و تقدم به زمان غیر معتدن به، در میان انواع تقدم، تقدم به زمان یک چیز قابل اعتنایی نیست از دیدگاه فلسفی. ولی خب به هر حال این نفع تقدم هست در قوای جزئی بر فعلیت های خاص خودشون، این نفع تقدم حالا هست، ولی از جهات دیگه همه اقسام تقدم مال فعلیت هست. ثم القوه مطلقا متأخرتون عن الفعل به وجوه من التقدم، ظاهرا من اینجا افتاده. فانها، حالا بیان اینکه چگونه فعلیت تقدم بر قوه دارد، اولش تقدم بالعلیه است. فانها لا تقوم بذاتها بل يحتاج الى جوهر تقوم به. علیت چیه؟ توقف شی، اگر چیزی متوقف بر دیگری بود متوقف علیه میشه فعلت. میگیم قوه بدون فعلیتش را تحقق پیدا نمیکنه، پس فعلیت متوقف علیه است، متوقف علیه بر قوه تقدم بالعلیه دارد. یا اگر فعلیت را ما توسعه بدیم تا شامل مجردات و ذات واجب هم بشه، اون فعلیت تقدم داره البته بر قوه، برای اینکه علت پیدایش سایر فعلیت ها و همه قوه ها هستن. هست. ذالک الجوهر یجب ان یکون بالفعل. البته اینجا ایشون تکیشون روی جوهری است که این قوت در او تحقق پیدا کند، منظور علیت ذات واجب یا مجردات تام نیست. این همون جوهر است، این صورتی است که این قوه قائم به او است. یجب ان یکون بالفعل فانه ما لم یسر بالفعل لم یکون مستعدا لشیء. تا یه چیزی نباشد نمیشه بگن این استعداد چیز دیگری دارد، خودش باید یه چیزی باشه تا بگیم استعداد چیز دیگری را دارد. پس اون فعلیت مقدم است بر قوتش، نه تقدم به زمان بلکه تقدم به علیه. فان ما لیس موجودا مطلقا لیس ممکنا یقبل شیئا. چیزی که هیچ وجودی ندارد بالفعل، این چطور میشه بگن چیزی را میپذیرد؟ چی میپذیرد؟ یه چیزی باید تحققی داشته باشه تا بگیم میپذیرد چیز دیگری را. ثم ان فی الوجود اشیاء بالفعل لم یکن ولا یکون و بالقوه اصلا. این یک جهت دیگری است برای تقدم فعلیت بر قوه، همون تقدم بالعلیه به بیان دیگری، که ما موجوداتی داریم که اصلا هیچ وقت قوه ندارن. اینجور نیست که اینا یه وقت قوه وجودشون بوده و بعدن تحقق پیدا کرده، و اتفاقا همونها هستن که علت سایر موجوداتن. پس فعلیت تقدم دارد بر قوه به این معنا که موجودات بالفعل علتن برای پوم موجودات بالقوه. ثم ان فی الوجود اشیاء بالفعل. ما در عالم هستی موجودات بالفعلی داریم که لم تکن ولا تکون و بالقوه اصلا. اشیاء ازشون فاعل ضمیرش باید لم تکن باشه، که اینا هیچ وقت بالقوه نبودند و هیچ وقت هم بالقوه نخواهند بود. کل اول تعالی و العقول الفعاله. ثم القوه تحتاج الى فعل يخرجها الى الفعل. از دیدگاه دیگری ما حساب بکنیم، باز قوه معلول فعلیت است. چرا؟ برای اینکه وقتی قوه ای هست، وقتی بخواد این قوه به فعلیت برسد، باید فعلیتی باشد که این را از حالت قوه خارج کند به فعلیت برساند. پس قوه برای به فعلیت رسیدنش احتیاج دارد به فعلیت، ولی فعلیت احتیاجی به قوه ندارد. موجودی هست که اصلا نه قوهی داشته نه کاری به قوه داره. ثم القوه تحتاج الى فعل، یعنی فعلیت. یخرجها الى الفعل. یه فعلیتی باید باشد که این قوه را از قوه بودن به فعلیت خارج کند. ولیس ذلک الفعل مما یحدث. اگر بگیم اون چیزی که این قوه را به فعلیت میرساند یک امر بالقوه دیگری است، خب باز اون هم باز احتیاج خواهد داشت به مخرجی و ها کذا. پس برای اینکه منتهی به تسلسل در علل نشیم، باید قائل بشیم به اینکه ابتدا فعلیتی بوده که قوه را ایجاد کرده و همون او هست که قوه را از فعلیت خارج میکنه به فعلیت میرساند، از قوه بودن خارج میکنه به فعلیت. ولیس ذلک الفعل، یعنی اون فعلیتی که موجب خروج قوه به سوی فعلیت میشه، اون چیزی نیست که امر حادثی باشد تا خودش مسبوق به قوه ای باشه. لیسم ما یحدث، برای اینکه اگر اون هم یه امر حادثی بود، اون هم امر بالقوه ای بود و بار دیگه احتیاج به شیء فعلیت دیگری می داشت. فنو یحتاج الى مخرج آخر. ینتهی لا محالت الى موجود بالفعل دفعا للتسلسل. که اون موجود بالفعلی که قوه ها را به فعلیت می رساند خودش محدث نباشد. کما بین فی تناهی علل، که مقتضای تناهی علل این است که باید منتهی بشه به موجود فعلیت داری. اینها همه سه بیان بود در واقع برای تقدم فعلیت بر قوه، تقدم بالعلیه. یکی این که هر جا قوهی بخواهد موجود شود، همون جا باید فعلیتی باشد تا متصف به قوه شود. وقتی میگیم این جسم استعداد این را دارد که درخت بشه، این جسم الان باید فعلیت جسمیه را باید داشته باشه. این یک بیان. پس چون شد اون فعلیت متوقفان علی، تا اون فعلیت نباشد این استعداد و قوه جایی پیدا نمی‌کنه. یکی این که بعضی از موجودات هستن اصلا احتیاجی به قوه ندارن و هیچ وقت قوه نداشتن و نخواهند داشت، و اینها همیشه بودن بدون اینکه مسبوق به قوه قبلی باشن، مثل ذات واجب و عقول مفارق. پس اونها تقدم دارن بر موجوداتی که مسبوق به قوه و ماده هستن. این هم یک بیان برای تقدم فعلیت و قوه، تقدم بلعلیه، چون اونا علت پیدایش عالم جسمانی میشن که در این عالم قوایی یافت میشه. بیان دیگه این که هر قوهی برای خروج از قوه به فعلیت رسیدنش احتیاج به مخرجی دارد، اون مخرج حتما باید منتهی یا بالفعل محض باشد یا منتهی شود به بالفعل محض، و اون چون علت هست برای خروج این، پس تقدم بالعلیه دارد بر این معلولات. این سه تا بیان بود برای تقدم بالعلیه. این بیانیست برای تقدم به طبع. و ایضا فان الفعل يتصور بذاته والقوه يحتاج تصورا الى تصور الفعل. ما هر ماهیتی را که تعقلش متوقف باشد بر تعقل ماهیت دیگری، اون ماهیت دیگر تقدم به طبع خواهد داشت. برای اینجا ما میبینیم برای تعقل قوه محتاجیم به تعقل فعلیت، ولی برای تعقل فعلیت محتاج به تعقل قوه نیستیم. ذات واجب میگیم فعلیت دارد بدون اینکه اصلا تصور کرده باشیم قوه ای را. پس تصور فعلیت متوقف بر قوه نیست، ولی تصور قوه مقدم است بر متوقف است بر تصور فعلیت. لازمش این است که فعلیت تقدم به طبع داشته باشد بر قوه. این هم دو قسم تقدم، بالعلیه و به طبع. قسم سوم ایضا فان الفعل قبل القوه بالشرف والكمال. یکی از اقسام تقدم، تقدم به شرف است. اینجا کلمه کمال هم را اضافه میکنند که در واقع مل علت شرف را هم بیان کرده باشند که ملاک شرافت کمال وجود است. کیف والفعل کمال والقوه نقص. پیداست که هر جا قوه باشد نقصی است و کمال فعلیتی وقتی پیدا می کنند کامل می شید. و کل قوتین، اینجا مرحوم آقای طباطبایی یک حاشیه‌ای دارند که اگر این عبارت را ما دقیق تلقی بکنیم، رابطه بین قوه و فعل همیشه رابطه بین ضعف و شدت است. معنای بالقوه و بالفعل این است که یک موجود دو مرتبه از وجود دارد، مرتبه ضعیفش مرتبه قوهش است و مرتبه قویش مرتبه فعلیتشه. این بیان خاص به ایشون هست که در نهایه هم روی این تأکید کردن و رابطه قوه و فعل را رابطه ضعف و شدت وجود دانستن. اینجا هم از همین تعبیری که مرحوم صدر متعلم کردن که کل قوتن ضعفان و کل فعلیتن کمال، این را میگن اگر ما دقت بکنیم همون معنایی را که ما معتقد هستیم که رابطه قوه و فعل رابطه ضعف و وجوده استفاده میشه. اما شاید نظر سر متعلم به این نبوده. با بدون این هم کلامشون قابل فهم است. یعنی ما یک موجود بالقوه‌ای که داریم، مثلا بذر نسبت به درخت یا نطفه نسبت به انسان، این موجود بالقوه‌ای که واجد قوه هست نسبت به اون موجود بالفعل بعدی این ناقص‌تر خواهد بود. این معناش این نیست که قوه نقص است، یعنی یک مرتبه ضعیفی از وجود است. اون موجودی که بالقوه هست که خودش هم فعلیتی دارد، این موجود نسبت به اون فعلیت بعدی که براش پیدا بکند نسبت به او نقص حساب میشه. علی حال حالا اشاره‌ای بود به تفرسی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده، و کل قوت علی فعل فذلک الفعل کمالها. یه وقت توهم نشه که هر قوه‌ای نسبت به هر فعلیتی نقص است و اون کمال اوست. نه، هر قوه‌ای نسبت به اون فعلیت خاصی خودش که نسبت به قوه آن است این نقص اوست. صحبت از شرف و کمال اینها که شد، ایشون مفهوم خیر را همینجا مطرح میکنن که این زمینه میشه برای اشکالی که بعدی در آخر فصل میکنن و اون اشکال رو میخوان بیان بکنن. و اون اینه که وقتی گفتیم فعلیت کمال است برای شی و چیزی که کمال است تقدم به شرف دارد، خیر هم کمال شی است. یه بحث های مفصلی دارن بیش از همه مرحوم شیخ در اشارات این بحث را دنبال فرموده و تبیین کرده. رابطه بین کمال و خیر که کمال و خیر با هم چه نسبتی داره، ایشون با تحلیلاتی که کردن به اینجا رسیدن که خیر و کمال با هم مساوی هستند. هر جا کمالی است خیر است و هر جا خیر است کمال است. به همین مناسبت ایشون می‌فرماند وقتی تقدم به شرف شد ملاکش کمال و هر کمالی خیر است، پس می‌توانیم بگیم فعلی هر فعلیتی خیر است، در مقابلش قوه‌ای که فاقد این خیر است از اون جهتی که فاقد این خیر است میشه شر. پس ملاک شرور هم به دست میاد. ملاک شرور اون حیثیت قوه است، اون حیثیت نداریشه. وقتی واجد شد اون فعلیت را، اون فعلیت برای او خیر خواهد بود. ول خیر فی کل شیء انما هو مع الکون بالفعل. خیریت هر چیزی اون وقتی است که وجود بالفعل پیدا کند. و حیث یکون الشر، هر جا شری باشد یک امر بالقوه هست، فهناک ما بالقوه. و شیء لا یکون من کل وجه شر، هیچ موجودی از هر جهت نمیتونه شر باشه. برای اینکه گفتیم ملاک شر معدومیتشه، جهت عدمیشه. اگر از هر جهت شر باشد یعنی از هر جهت معدوم باشد، پس دیگه موجود نخواهد بود و الا لکان معدومه. و کل شیء من حیث هو موجودان لیس بشر. حیثیت موجودیت هر چیزی را اگر در نظر بگیریم صرف نظر از محفوف بودنش به امور عدمی، فقط حیثیت وجودش را در نظر بگیریم شرعیتی ندارد، خیر است. البته اینا بحثش جاش اینجا نیست، یک اشاره ایست به مطالبی که در جای دیگه تفصیلا بحث کردن. و این نما هو شر من حیث هو عدم و کمالن. بحث هایی که درباره خیر و شر هست بسیار مفصله و باز از کسانی که در این زمینه خیلی خوب بحث کرده خود ابن سیناست. و حاصل همه بحث ها به این برمیگرده که ما دو جور شرعیت داریم. یک شرعیتی را که شیء را برای خودش در نظر میگیریم شرعیتی داشته باشه، خودش فی حد نفس اتصاف به شرعیت داشته باشه، این خواه ناخواه برمیگرده به یک عدم ملک. مثلا انسان جاهل شرعی دارد، انسانی که مثلا فلج هست این شرعی دارد، بدیعی دارد، انسانی که مریض هست بدیعی دارد. این بدیعی ها که بالا خودشه هست، این برمیگرده به عدم ملکه‌ای. یعنی چون انسان میتوانست عالم باشد من شأنه ان یکون عالما، و حالا اون چیزی را که از شأنش هست ندارد، این جهل میشه شر. مریض میتوانست سالم باشد، اون امر سلامت که یک امر وجودی هست میتوانست واجد بشه، حالا نداره، فقدان چیزی است که من شأنه ان یکون واجدا له. این یه نوع شر است که برای خودش صرف نظر از تأثیر و تأثیراتی با اشیای دیگه داره به خودش نسبت میده. همه اینها برمیگرده به عدم ملکات. یک نوع دیگه شر داریم، شر بالقیاسه. یعنی دو چیز را با هم از جهتی که تأثیر و تأثیری در هم دارن موجب شر میشه. مثلا آتش موجب شر میشه از جهتی که خرمنی را میسوزانه، یا فرض کنیم میکروب شر است از اون جهتی که ما را مریض میکند، برای خودش که مریض نمیشه، ما را مریض میکنه، برای ما شر است. این هم شر بالقیاسه. یعنی از اون جهتی که چیزی موجب عدم صفت وجودی در شیء دیگری میشود نسبت به اون شیء میشه شر. این هم باز ملاکش عدم است. یعنی از اون جهتی که این شیء تأثیری در اون شیء میذاره که اون اثر منشأ این میشه که فاقد یک کمالی بشود، پس باز هم اونم برمیگرده به حیثیت عدمی، متا عدم در شیء دیگری. شرعیتش هم بالقیاس به اون شیء خواهد بود. چه بسا یک شیء موجب کمالی در یک شیء بشه نسبت به او خیر است، موجب شر نقصی در شیء دیگری بشه نسبت به اون یکی میشه شر. این شر بالقیاس. پس چه شر اصلی که به خود اشیاء نسبت داده میشه و چه شرور بالعرض بالقیاسی که در رابطه با اشیای دیگه متصف به شر میشه، همه اینها برمیگرده به یک جهت عدمی. و انما هو شر من حیث هو عدم و کمال مثل الجهل. این اونجایی است که شر را به خودش نسبت بدیم. اول انه یوجب فی غیره عدما، که شر بالقیاس باشه، که ظلم، کسی که ظلمی انجام میده این موجبی میشه که دیگری را محروم کند از یک کمالی، پس شر است نسبت به او. فل قوتو را همه تلگرافی فقط یه اشاره ای میکنه، بحث جاش اصلیش اینجا نیست. حالا با توجه به این که شر دو قسم است، یک شری که عدم ملکه خود شیء است، یک شری که بالقیاس الی شیء آخر شر است، فالقوته لان لها فی الخارج ضربا من الکون یتقوم ماهیتها بالوجود. قوه به هر حال ما میگیم در خارج موجود است، فرض اینه که ما قوه رو یه امر موجودی میدونیم در خارج. این قوه از اون جهتی که موجود است یک ماهیتی دارد و یک وجودی، القوته موجودتون، پس القوته اشاره به ماهیتش است، موجودتون هم احتیاج اشاره به وجودش است. این وجود از اون جهتی که وجود این ماهیت است که شر نیست، چون گفتیم شریعت در خودشه مال اعدام ملکه است، وجود که اعدام ملکه نیست، پس وجود هر شیء نسبت به اون ماهیت نمیتونیم بگیم این شر است برای اون ماهیت، چون اعدام ملکهش نیست. این شر است که به خودشه نسبت میدیم و اون منحصر از در عدم ملکه، نه عدم ملکه نیست. تا اینجا تموم شد مطلب این که حیثیت فعلیت شر نیست، قوه هم از اون جهتی که وجود بالفعلی دارد وجودش برای خود شر نیست، پس اگر شری در قوه هست مال این است که فاقد یک کمال دیگری است، یا موجب این میشه که امر ما بالقوه ای موجب این میشه که وجودی را از دست بده، یا موجب از بین رفتن وجودی در چیز دیگری میشه. البته حقش این بود که یه مقداری اینجا مطلب را ادامه میدادن، توضیح بیشتری میدادن. اینجا تمام شد. بعدش داره ازل وجودو، اینجا مرحوم حاجی میفرمند که قاعدش این بود که به جای از یک واو استینافی باشه، این مطلب دیگریست، این ربطی به مطلب قبلی نداره. جمعش هم میشه کرد، بگیم اینجا عبارت تمام شده، یه واو افتاده و ازل وجوده، یه واو استینافی است و اول مطلب بعدی است. این بیانی است برای اینکه بگیم فعلیت تقدم بالحقیقه دارد بر قوه، و اون اینه که ما اصلا وجود و تحققی را که به قوه نسبت میدیم مال خودش نیست، این وجود در حقیقت مال فعلیت است، و این قوه بازگشتش به امر عدمی است، و اگر نسبت فعلیت و نسبت تحقق پیش داده میشه این بالعرض و المجاز است، و طبعا چیزی که فعلیت مال خودش هست و متصل به فعلیت میشود به ذات، اون تقدم دارد بالحقیقه بر چیزی که متصل به یک امری میشود بالعرض. و از الوجودو کما علمت مقدمان علال ماهیه تقدمن بالحقیقه، فالقوتو به ماهیه قوتون لها تحصلون بالفعل اقلا، چون که ماهیه تقدم بر وجود دارد، قوه هم از اون جهتی که وجود دارد ما میگیم یک امر موجودیست و در خارج به اشیاء خارج نسبت میدیم، پس از اون جهتی که ماهیت تقدم بر وجود دارد و همون ملاکی که در اصالت الوجود ما قائلیم به این که وجود اصیل است و ماهیت متصف به وجود می شود بالعرض، در اینجا هم باید بگیم قوه اون چه اصیل است فعلیت است، و قوه موجودیتش اصلا بالعرض است، همون رابطه ای که بین ماهیت و وجود هست که اصالت تعبیر میکنیم، در اینجا هم اگر این رابطه رو بین قوه و فعلیت در نظر بگیم باید بگیم اصالت با فعلیت است، و به همون دلیلی که ما اونجا وجود را مقدمه بر ماهیت میدونیم، نگنف تقدمی که سایر فلاسفه مطرح نکردن، اون که ما اسمش گذاشتیم اصالت و گفتیم اون تقدم بالحقیقه هست، همون بیان رو در اینجا در مورد قوه و فعلیت هم میتونیم بکنیم، بگیم فعلیت اصیل است و قوه غیر اصیل، و بنابراین فعلیت تقدم بالحقیقه دارد بر قوه. اگه بخواد این تعبیر تقدم بالحقیقه را طبق اصطلاحیشون بهتر ملاحظه بفرمایید، در مرحله بعدی باب تقدم و تأخر آخر باب ایشون می‌فرماید که ما دو نوع دیگه تقدم را اضافه کردیم، یکی تقدم بالحقیقه، یکی تقدم بالحق. اونجا مراجعه بفرمایید تا این عبارت براتون بیشتر روشن بشه. پس حاصل بحث چی شد؟ فقط بان ان الفعل مقدم علی القوه تقدما بالعلیه، به سه بیان اول و به تبع به بیان بعدی که تصور فعلیت متوقف بر قوه نیست ولی بالعکس هست، و به شرف که موجود بالفعل کاملتر از موجود بالقوه هست، و به زمان که دیدیم تا فعلیتی نباشد قوهی تحقیق پیدا نمی‌کنه علل اطلاق به طور کلی، و بالحقیقه که همین وجه آخری بود وهم و اندفاع. این تعبیر خیری را که ایشون اینجا آوردند که انهو یک تعمدی داشتند، صحبت تقدم به شرف بود، کلام پهلوی شرف یک کلمه کمال را اضافه کردن، به دنبالش کلمه خیر را آوردن، رابطه ای بین شرف و کمال و خیر. البته شرف با خیر هم خودش مفهوماً غریب هسته، و ظاهر فرمایش ایشون بود که اینا این ستا از نظر تحقق خارجی با هم متلازمن، هر جا شرفی باشد خیر است و کمال است و بالعکس. این منشأ یک اشکالی میشه و اون اینه که لازمه فرمایش شما اینه که هر جا هر موجود بالقوه این نسبت به موجود به فعلیت خاص خودش تأخر به شرف داشته باشد و اون فعلیت شریفتر باشد از این قوه، این مقتضای بیان شماست، ولی ما بعضی از قوه ها رو سراغ داریم که از فعلیتشون شریفترن و اونجا قوه ایست که بر یک شری باشه. کسی که جانی بالقوه هست اما هنوز جنایت بالفعلی نکرده، این بالقوه جانی است ولی بالفعل جانی نیست، وقتی بالفعل میشه شرعیتش بیشتره یا حالا که بالقوه هست؟ پس این قوهش بر فعلیت شرف داره، چون شرف و خصتی که در اینجا مطرح میشه امر نسبی است، نسبت به اون این قوهش اشرف است. پس این که شما گفتید هر قوهی اخص است از فعلیت و هر فعلیتی اشرف است از قوه، این ماده نقض داره. سلو تعلیم می فرماد بله این تعبیری که شما میگید به این صورت درسته، اما وقتی دقت بکنیم به شکل دیگری در میاد و اون اینه که ما اشاره کردیم در بیانمون که ملاک شریعت همه جا امر عدمی است. پس وقتی میگیم یک شری فعلیت دارد یعنی چی؟ یعنی یه امر عدمی تحقق پیدا کرده. امر عدمی تحقق پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی وجودی سلب شده. اون وقت قوهش یعنی چی؟ یعنی قوهش یعنی امر عدمی تحقق نیافته. امر عدمی تحقق نیافته یعنی چی؟ یعنی جای اون عدم رو وجود گرفته. پس اون جایی که میگیم قوه بر شر است یعنی هنوز وجودی است که تبدیل به عدم نشده. این قوه ای که اشرف از شر است ولی اینه که در اونجا یک وجودی است که اون وجود میتواند تبدیل به عدم شود، اون هنوز تبدیل به عدم نشده، میگیم قوه بر شر است. در همین مثال جانی، کسی که میتواند کسی رو بکشه هنوز نکشته، اگر بکشه چطور میشه؟ در مورد اونجا یک انفصال قطع تعلق نفس از بدن حاصل میشه، فناء حیات دنیوی حاصل میشه. درسته که عدم مطلق نیست اما عدم اتصال و عدم تعلق هست دیگه، یه امر عدمی است. شر بودن هم به خاطر همینه، این قدر شر است به خاطر همین که این عدم در اینجا پدید میاد. تا مادامی که اون قدر تحقق پیدا نکرده یعنی قوه بر شر است، این وجود اینجا هست، ارتباط تعلقی بین نفس و بدن هست. پس باز ملاک شرف این وجود است. اونجا هم که میگیم که بالقوه اشرفه است، مال اینه که در اونجا اون بالقوه عدم العدم است که مصداقش میشه وجود، سرش اینه. ولی در ظاهر اینجور که شما میگید بله با این نظر ظاهری میشه گفت که بعضی از قوه ها اشرفه از وجود هسته. وهمان و اندفاع. فإن قلت إن القوة في بعض المواضع خير من الفعل، بعض جاها قوه مقد شرف دارد بر فعلیت، والفعلیت شر من القوه. چطور؟ فإن القوة على الشر خير من الفعل الذي بإزائه. قوه قتل، قوه جنایت، این بهتر از اینه که خود جنایت مرتکب میشه. ول کون و بالفعل شرن، شرن من الکون بالقوه شرن. این عبارت هم غلطه. ول کون و بالفعل شرن یعنی چیزی بالفعل شر باشد، این بدتر است از این که بالقوه شر باشد. ول کون و بالفعل شرن شر من الکون بالقوه شرن. نه غلط، این همون شرن بوده، این به خیالش که این الف همزه هست توی اونو شرن کرده و اونم همزه چسبیده به این یکی. بله، بالفعل شر بودن این بدتر است از بالقوه شر بودن. کما ان الکون بالفعل خیرن خیر من الکون بالقوه خیر. اینجا هم همینطور سر خیرن یه همزه گذاشته که اخیر خونده بشه مثل اینجوری نیست. کما ان الکون بالفعل خیرن یعنی بالفعل خیر بودن خیر من الکون بالقوه خیرن، از بالقوه خیر بودن بهتر است. از لا یکون الشریر شریرن به قوت الشر فیه بل به ملکت الشر. تنها بیست کسی که استعداد شر بودن را دارد، این شر شریر حقیقی نیست. شریر حقیقی اون وقتی است که شر درش وجود پیدا میکنند. این ملکه در مقابل عدم است، نه ملکه در مقابل حال. به ملکت شر یعنی اون وقتی که این شر در او وجود پیدا کند در مقابل عدم ملکه. این اشکال که پس مطلقا هر قوه‌ای از عفه از وجود از فعلیت و اخص از فعلیت نیست. اینجور نیست که هر فعلیتی اشرف از قوه باشد. بعضی از قوه ها داریم که اشرف از فعلیت است. قلنا صدقت، بله اینجوری که شما حساب میکنی درست، ولی زیر این مطلب یک سری هست که اگر اون سر را بهش توجه کنی این نقض حرف ما نمیشه. همینجا هم ملاک شر بودن امر عدمی است، زیر سر همون هست که برمیگرده به قوه و سنخیت با قوه دارد. قلنا صدقت ولیکن هازا امرون آرزون بالقیاس. این یک امر عرضی است در این موردی که شما میگید و در موردی است که شر بالقیاسی باشد. فقوت الشر بما هو قوتون ولقوت عدم ما فهی شرون. قوت و شر بودن یعنی چی؟ اول ببینیم شر چیه تا ببینیم قوت و شر چیه. حیثیت شر گفتیم برمیگرده به امر عدمی. قوت و شر یعنی قوت العدم. قوت العدم یعنی عدم هنوز فعلیت ندارد، یعنی عدم العدم. وقتی عدم العدم شد یعنی چی؟ یعنی وجود. پس اگر دیدیم قوت و شر شرف دارد بر فعلیت و شر، برای اینکه فعلیت و شر یعنی فعلیت یه امر عدمی، یعنی نقص وجود. عدم این امر عدمی یعنی کمال وجود. پس باز برگشت به اینکه فعلیت اشرف است از قوه، یعنی وجود اشرف است از عدم و کمال اشرف است از نقص. کما ان الفعل الذی به ازائها که از ظلم و المرض و اشباه هما من حیثه و بالفعل. شر بودن اینها از اون جهتی است که بالفعل اینها شر باشند. یعنی چی؟ یعنی کمالی بالفعل سلب شده باشد. والفعل وجود خیر لکن الفعل من حیث یؤدی الی عدم ما عرض له انه شر. چرا این وجود، این ظلمی را که شخص میکنه از اون جهتی که یک وجودی است، یک امر وجودی است که متصف به شریعت نمیشه، از اون جهتی که موجب عدمی در شخص دیگری میشه متصف به شر میشه. فالقوت علی ذلک الفعل من جهت انها عدم امر یؤدی وجوده الی عدم شیء. عدم و ظلم، قوت و ظلم یعنی چی؟ یعنی هنوز ظلم فعلیت نکرده، فعلا معدوم است. عدم چی هست؟ عدم چیزی که موجب عدم می شود. پس چیزی که موجب عدم میشه هنوز تحقق پیدا نکرده. یعنی چی؟ یعنی عدمی تحقق پیدا نکرده، اون عدمی که از این وجود ناشی می شود. پس جاش چیه؟ فعلیت هست، وجود است. پس این شرفی که دارد مال این وجود است و مال این فعلیتی است که هست. فالقوت علی ذلک الفعل من جهت انها عدم امر. قوت الظلم، قوت القتل، از اون جهتی که قوه بر امر عدم امری است، یعنی هنوز ظلمی تحقق پیدا نکرده، که اون ظلم اگر تحقق پیدا کنه چی میشه؟ یؤدی وجوده الی عدمش این آخر، اگر این قتل حاصل بشه مؤدی میشود به عدم حیات یک انسان دیگری. خب این تحقق پیدا نکردنش بهتره، کانت خیرن من فعلی، یعنی به خاطر اینکه اون عدم حاصل نشده است، یعنی وجود است. حیث این عدم العدم یلزم هم وجودون، اون قتل اعدام حیات بود، عدم و اعدام الحیات یعنی وجود. فجهت الخیریت فی القوت علی الشر رجعت ایزن الالفعل. این جایی که میبینید قوه خیریتی دارد، باز جهت خیریتش برمیگرده به این که وجود حیات در او هنوز فعلیت دارد. کما ان جهت الشر فی فعل الشر رجعت الالقوه. اگر یه فعلی هم متصف به شرعیت میشه، با اینکه فعل امر وجودی است، اما جهت شرعیتش برمیگرده به اینکه فعلیتی را سلب میکند و بازگشتش به قوه میشه. که شده به فرمانی استرحتی و صلی اللہ علی محمد.